به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 بهمن سال 1402 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تهیه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد هواپیماها و بمب‌افکن‌های آمریکا به بیش از 85 هدف در عراق و سوریه حمله هوایی کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این حملات ساعت 4 بعد از ظهر جمعه به وقت شرق آمریکا مطابق با 30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران آغاز شد و در جریان آن هواپیماهای متعدد از جمله بمب‌افکن‌های راهبردی B-1 که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند شرکت داشتند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی خبر داده که پیش از آغاز حملات هوایی روز جمعه یک عملیات سایبری علیه اهداف ایرانی انجام داده است. این روزنامه آمریکایی به جزئیات این عملیات اشاره‌ای نکرده. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حملات سایبری علیه ایران خبر داده و نوشته بود که این اقدام ممکن است برای هفته‌ها ادامه یابد. NBC به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا خبر داده بود که واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد، شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. و در ایران فرمانداری شهرستان تاکستان خبر داد که در پی تیراندازی به سمت تجمع مالباختگان پیش فروش شرکت الماس خودرو در تاکستان 1 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. به گفته معاون فرمانداری تاکستان این مالباختگان شامگاه جمعه 13 بهمن در پی فراخوانی که او غیر قانونی خواند مقابل منزل یکی از عوامل شرکت الماس خودرو تجمع کرده بودند. این مقام فرمانداری تاکستان گفت که بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری از سوی یکی از منصوبین به شرکت الماس خودرو به طرف معترضان 1 نفر زخمی و 1 نفر نیز جان خود را از دست داد. آسیب دیدگان این حادثه شامل یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند نفر از عابران پیاده و چند نفر از تجمع کنندگان بودند. و در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا علیه یک شبکه بین المللی قاچاق نفت با هدف تأمین مالی سپاه پاسداران اعلام جرم کرد و گفت که بیش از 520,000 بشکه نفت ایران در این شبکه را توقیف و 108 میلیون دلار از دارایی‌های آن را ضبط کرده. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های رادیویی دریایی، نفتکش چندی پیش در آب‌های دور از سواحل سنگاپور بارگیری کرده و در آب‌های بین چین و کره جنوبی توقیف شد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 نفر از افراد مرتبط با این شبکه از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی وزیر نفت پیشین ایران، به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده. اما نیمه نخست بازی مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا میان 2 تیم ایران و ژاپن با نتیجه 1-0 به نفع تیم ژاپن به پایان رسید. هید ماسا موریتا در دقیقه 28 بازی با پشت سر گذاشتن محمد حسین کنعانی‌زادگان دروازه ایران را توانست باز کند. مهدی طارمی ستاره تیم ملی ایران به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار با سوریه در این بازی حضور ندارد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا فردا بار دیگر رهسپار خاورمیانه می شود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در این سفر 5 روزه از عربستان، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن دیدار خواهد کرد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. جنبه‌های گوناگون حملات تلفی جویانه آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو بررسی می‌کنیم. توقیف یک محموله 520 هزار بشکه‌ای نفت ایران توسط آمریکا موضوع گزارش بعدی ماست. نکات تازه در مورد پرونده محمد قبادلو و چگونگی ادامه این زندانی سیاسی رو هم به اطلاعتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پس از چند روز هشدار، سرانجام آمریکا حملات تلافی جویانه خود را به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها این حملات با مشارکت چند بمب افکن B1 و جنگنده‌های F-16 انجام شده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه اعلام کرد که پاسخ ایالات متحده آغاز شد و در زمان و مکانهایی که انتخاب می شود ادامه خواهد داشت. همکارم جمشید زند که خبرهای مربوط به این رخداد رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. جمشید، لطفاً برای ما از جزئیات این موضوع بگو.
همونطور که اشاره کردی، این حملات نیمه شب جمعه به وقت محلی در خاورمیانه انجام شد. حدود نیم ساعت طول کشید. در این عملیات جمعاً 85 هدف از پیش تعیین شده در 7 منطقه در عراق و سوریه بمباران شدند. جنرال داگلاس سیمز، رئیس ستاد عملیاتی ارتش آمریکا، گفته که جنگنده‌های B1 از پایگاه‌هاشون در خاک آمریکا پرواز کردند، به منطقه خاورمیانه اومدن، اهداف خودشون رو بمباران کردند و برگشتن. به گفته جنرال سیمز، زمانبندی این حملات هم با شرایط جوی تنظیم شده بود تا مناطق تعیین شده هدف قرار بگیرن، چون انتقادهایی بود که دولت جو بایدن تأخیر داره در عملیات تلافی جویانه علیه کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن. جنرال سیمز همچنین گفته که تعدادی از بمب‌های پرتاب شده به انبارهای مهمات گروه‌های شبه نظامی برخورد کردند که سبب چندین انفجار شده. مقامات سوریه هم تایید کردند که در چندین منطقه انفجارهایی رخ داده. تلفاتش هنوز دقیقا معلوم نیست. مقامات عراقی گفتند که تا الان دست کم 16 نفر از جمله چندین غیر نظامی کشته شدند. در سوریه هم دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندنه گزارش داده که در این حملات 23 نفر از شبه نظامیان طرفدار ایران کشته شدند، 10 نفر در دیرالزور و 13 نفر هم در المیادین، که 9 نفر از کشته شده ها سوری هستند و 6 نفر هم از عراق. دولت سوریه هم تایید کرده که چندین نفر کشته و مجروح شدند در این عملیات و چندین ساختمان هم تخریب شده. در مورد اهدافی که اصابت کرده بمب‌های آمریکایی به اونها، پایگاه‌های 8 شبی در عراق در شهر القائم در جنوب استان الانبار و در مرز سوریه و عراق هست که بمباران شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده که در المیادین بوده این عملیات و در دیرالزور هم فرودگاه نظامی این شهر که پایگاه مهمی برای گروه‌های طرفدار ایران هست بمباران شده. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، هم تأکید کرده که این حملات به دولت عراق اطلاع داده شده بود و گفته که اهداف بر اساس اطلاعاتی انتخاب شدند که تأسیسات و پایگاه‌های گروه‌های در اون قرار داشت که به نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر حمله کرده بودند. در تحول دیگر هم، روز شنبه گروه مقاومت اسلامی عراق ادعا کرد که به 3 پایگاه آمریکایی‌ها در عراق و سوریه با راکت و پهپاد حمله کرده، که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع امنیتی عراقی گزارش داد که به پایگاه هوایی الحریر در البیر که نیروهای آمریکایی در اون هستن حمله ای صورت نگرفته.
خب چه واکنش هایی تا حالا به این حملات تلافی جویانه آمریکا صورت گرفته؟
ساعتی پیش ایران به این حملات واکنش نشون داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه این حملات رو محکوم کرد و اون رو نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه خوند. آقای کنعانی گفت این گونه حملات دولت آمریکا رو بیشتر از قبل در منطقه درگیر میکنه. احمد وحیدی وزیر کشور هم اظهار نظر کرد و گفت که برخلاف اون چیزی که آمریکا یا کشورهای غربی میگن، این گروه های شبه نظامی در کشورهای مختلف منطقه ربطی به ایران ندارن.
البته اونها میخوان اینا رو نسبت بدن به ایران، خب غلطه. اونها میخوان بگن که اینها اینا خودشون نیستن، ایران هست. نه آقا، ایران نیست، اینا خودشون هستند.
عراق، سوریه و حوثی‌های یمن هم این حملات رو محکوم کردن. وزارت خارجه عراق گفته که کاردار آمریکا در بغداد رو احضار خواهد کرد تا محکومیت رسمی این حملات رو به واشنگتن ابلاغ کنه. در خارج از منطقه تا الان بریتانیا، استرالیا و لهستان از عملیات شامگاه به نحوی حمایت کردند. سخنگوی دولت بریتانیا گفته که لندن از حق آمریکا برای پاسخ دادن به حملاتش حمایت میکنه، اما در مورد عملیات ویژه نیمه شب جمعه اظهار نظر مستقیم نکرده. در این حال سخنگوی دولت بریتانیا برای چندمین بار تأکید کرده که لندن سالهاست اقدامهای بی ثبات کننده ایران در منطقه از جمله حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی از گروه‌های شبه نظامی رو محکوم می‌کنه. در اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز شنبه بدون اینکه مستقیم به این عملیات اشاره بکنه خواستار جلوگیری از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه شد و گفت که نباید بذارن اوضاع وخیم‌تر از اون چیزی که هست بشه و منفجر بشه اوضاع خاورمیانه. در آمریکا هم تعدادی از جمهوری خواهان از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و چند سناتور جمهوری خواه این عملیات رو دیرهنگام و ناکافی خوندن. تعدادی از تحلیلگران هم میگن که باید در انتظار قدم‌های بعدی دولت بایدن بود و دید تا کجا پیش میره. بهنام طالبلو یکی از این تحلیلگران بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن هست که نظر مشابهی داره.
The most recent strike by the Biden administration retaliating for the loss of life of 3 US service persons.
حملات نیروهای آمریکایی در تلافی کشته شدن 3 سرباز ایالات متحده در اردن که از طرف شبه نظامیان هوادار ایران صورت گرفت، بیش از اینکه پاسخ روشنی باشد، پرسش‌های بیشتری را مطرح می‌کند. اولین پرسش مهم این است که آیا این حملات برای بازداشتن ایران و یا گروه‌های نیابتی آن در سوریه و عراق کافی است یا نه؟ پرسش دوم هم این است که ادامه سیاست دولت بایدن چه خواهد بود؟ هدفی که دولت می‌خواهد در هر یک از این کشورها برای تنگ‌تر کردن صحنه سیاسی برای این گروه‌ها و محدود کردن تحرکات آنها به آن برسد چیست؟ و شاید مهمترین سوال این است که در چه شرایطی دولت آمریکا اهداف خودش را تغییر خواهد داد؟ آیا به جای گروه‌های نیابتی تهران به طور مستقیم سراغ دارایی‌های خود ایران خواهد رفت؟ آیا این حملات را با دادن پیام‌های سیاسی به حکومت ایران و اقدام‌هایی در قلمرو سایبری تکمیل خواهد کرد؟ البته باید گفت این اولین بار نیست که دولت بایدن از نیروی نظامی علیه این گروه‌ها استفاده کرده و آخرین بار هم نخواهد.
Again, this is not the first time the Biden administration has used force against these networks, and likely it will not be the last time.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن یکی از اندیشکده‌های محافظه‌کار در آمریکا به شمار می‌رود. در مقابل این انتقادها از عملکرد دولت جو بایدن، تحلیلگرانی هم هستند که بر ادامه سیاست دیپلماسی و مذاکره در کنار افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تأکید می‌کنند.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان جزئیات دقیق آخرین خبرهای مربوط به حملات تلافی جویانه ایالات متحده در منطقه قرار داد. اما در همین موضوع باقی میمونیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سرزاده تحلیلگر مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد حملات آمریکا جویا شدم. علی سرزاده:
با بایدن تحت فشار نیروهای درونی آمریکا هم هست، انتخابات ریاست جمهوری هم در اونجا هست، باید اکثر عمل نشون میداد و اینجوری که به نظر میاد این اکثر عملها ادامه خواهد داشت. چون حتی خبرهای رسیدی که دیشب گویا حملات سایبری هم به ایران انجام دادن، باید منتظر باشیم که چگونه است. این گروه ها میدونستن این حمله رو میشه و بعضی ها هم که انتقاد میکنن به بایدن میگن که شما همین که یک هفته صبر کردید و دائما تکرار کردید میخواید حمله کنید، اینها خودشون رو آماده کرده بودن برای چنین حمله ای که ابعاد کشته هاش و خساراتی که وارد میشه زیاد نشه. و همین خبرهای رسیده بود به خصوص خبرگزاری رویترز و خبرگزاری نیروهای سوری که در خود سوریه هستند و مخالف اسد و مخالف حضور ایران هم هستند در اونجا، اونها هم اعلام کرده بودند که ایران شروع کرده افسران عالی رتبه قدس رو داره از مناطق دیرالزور بیرون میکنه و ظاهرا صحبت از 6 تا 18 کشته هست در این حملات. خبری از کشته شدن افسران عالی رتبه سپاه قدس اینا در میان نیست و فکر میکنم که خیلی کار مشکلی بوده از نظر سیاسی به اصطلاح و از نظر نظامی مشکل نبوده، ولی باید محدودیتش رو حفظ میکردن. ظاهرا هم گروه های عراقی و سوری هم ایران خیلی خیلی محافظه‌کارانه با این حملات برخورد کردن. عکس العمل بسیار شدیدی هنوز ما از ایران ندیدیم. یعنی من نگاه کردم دیدم که فقط سایت اعتماد گزارش داده، فقط یه تیویتی هم هست از آقای عبدالله گنجی، ولی دیگه عکس العمل رسمی به این حملات ما ندیدیم. باید منتظر باشیم ببینیم که حملات بعدی آمریکا چی خواهد بود و احتمالاً عکس العمل ایران چیه.
این نکته که آمریکا همه جانبه حملاتش رو شروع کرده، یعنی حتی حملات سایبری داشته، حتی یک محموله 520 هزار بشکه‌ای نفت ایران رو با 108 میلیون دلار پول ضبط کرده، این همه جانبه بودنش رو اگه ممکن است یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
مثل اینکه بایدن در حقیقت اصولا سیاستش رو در مورد ایران یه مقدار تغییر داده. یعنی دیگه اون مماشاتی که قبلا بود یا اون امیدی رو که داشت که با نزدیکی دیپلماسی با ایران میتواند به توافقهایی برسه احتمالاً، اون دیگه عملا از بین رفته، چون ظاهرا مشکلات زیادی بر سر راهش هست و چون میدونه که در این مدت کوتاهی هم که تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مونده زیاد وقت نداره که بتونه فعالیت های دیپلماسی بکنه و با ایران به یه توافقی برسه که به هر حال آرامش رو حفظ کنن، به اون جوری که به هر حال بتونن منطقه رو تحت کنترل داشته باشن، اینه که این سیاست رو سعی کرده، یه مقدار سیاست تهاجمی اتخاذ کرده و به ایران هم نشون داده که در انتظار توافقات سیاسی با ایران نیست، نه در مسئله اتمی، نه در مورد سایر مسائل. ولی در این حال در یه بنبست دیگه هم هست بایدن. بایدن به بنبست سیاسیش این هست که در این حال نمیخواد که یک جبهه جدید جنگی باز بشه در خاورمیانه، چون به هر حال مسئله جنگ غزه و مسئله اسرائیل یه مسئله مهمی. اگر جبهه جنگی جدیدی باز بشه و پشت زمینه همه اینها مسئله غزه و اسرائیل باز بشه، اون وقت مسئله یک شکل دیگری برای کل خاورمیانه پیدا میکنه و برای خود حضور آمریکا در خاورمیانه. به همین علت هم اون موقعی که بایدن همون اوائل بعد از 7 اکتبر که نیروهای دریاییشو به خاورمیانه فرستاد و ناوهای هواپیمابرش در دریای مدیترانه حضور پیدا کردن، صراحتا اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه. یعنی اسرائیل کار خودش رو در غزه انجام بده. بنابراین حالا نمیتونه با دست خودش یا با اقداماتی باعث بشه که عملا یه جبهه جدیدی باز بشه و این در حقیقت بالانس اکت بهش میگن، یک روی دیوار نازکی راه رفتن که چطور میشود هم به ایران اخطار داد هم جبهه جدیدی باز نکرد. و هنوز ما در همین مرحله هستیم که جواب داده، ولی به ایران هم گفته که بارها تکرار کردن همشون قصد جنگ با شما رو نداریم.
گفتگویی بود با علی سردزاده. اما چه گروه هایی در عراق و سوریه در همسویی با تهران عملیاتی هایی رو علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه انجام میدن؟ مهدی بگی در گزارشش گروه های اصلی مورد حمایت ایران در این دو کشور رو بررسی کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
بالاخره بعد از 5 روز آمریکا حمله تلافی جویانه خود را علیه مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و همینطور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته هنوز مشخص نیست چه تعداد از شبه نظامیان کشته و زخمی شدند، اما شبه نظامیانی که آقای کربی از آنها سخن میگوید وابسته به چه گروه‌هایی می‌توانند باشند. از زمان سرنگونی حکومت سابق عراق به رهبری صدام حسین در سال 1381 تا کنون در دوره‌های مختلف گروه‌های شبه نظامی متعددی در این کشور تشکیل شدند، گروه‌هایی که بسیاری از آنها از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند و به عنوان گروه‌های نیابتی ایران شناخته می‌شوند. در عراق 5 گروه شبه نظامی عمده مورد حمایت ایران فعالیت دارند. مهمترینشان کتائب حزب الله است که مؤسس آن ابو مهدی مهندس بود، کسی که در خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه او بود و 4 سال پیش در پی حمله پهپادی آمریکا کشته شد. کتائب حزب الله عراق ارتباط تشکیلاتی مستقیم با حکومت ایران دارد و مأموریت خود را به شکست کشاندن طرح آمریکایی اسرائیلی در خاورمیانه معرفی می کند. دومین گروه شبه نظامی عمده در عراق کتائب سید الشهدا به فرماندهی ابو علا ولایی است. سومین گروه حرکت النجبا است که فرماندهی آن را اکرم کعبی به عهده دارد. گفته شده که این 3 گروه در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت بیشتری داشتند. اصحاب اهل حق به فرماندهی قیس خزعلی و گروه بدر به فرماندهی هادی آمری 2 گروه دیگر هستند. برخی از این گروه ها علاوه بر عراق در سوریه هم پایگاه و فعالیت داشتند، اما در سوریه جمهوری اسلامی از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی در این کشور اعزام نیرو به آن را آغاز کرد. این نیروها به طور گسترده در استان دیرالزور و شهر مرزی بوکمال با عراق در کرانه غربی رود فرات استقرار دارند. از جمله گروه‌های فعال در سوریه لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان و زینبیون متشکل از پاکستانی‌ها هستند. حزب الله لبنان هم از گروه‌های دیگری است که از سال 2013 فعالیت خود را در سوریه گسترش داده است. حملات آمریکا به عراق و سوریه در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی به دنبال تهدیدات ایالات متحده مبنی بر انجام حملات تلافی جویانه حضور نیروهای خود در این 2 کشور را کاهش داده است.
بله، گزارشی بود از مهدی بیگی. اما به دنبال آغاز جنگ غزه و حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش، کشتی‌های تجاری و نظامی در منطقه و درگیری‌های پراکنده با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در کشورهای سوریه، لبنان، یمن، عراق و اردن، تنش بین تهران و واشنگتن به مرحله جدیدی رسیده. آمریکا و ایران هر دو تاکید می‌کنند که خواستار گسترده‌تر شدن جنگ غزه نیستند، اما عملیات‌های گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران همچنان ادامه دارد و تهران می‌گوید این گروه‌ها خودسر عمل می‌کنند و دستورات آنها از تهران صادر نمی‌شود. فابیان هینتس، پژوهشگر امور نظامی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک که در بحرین ساکن است، به هانا کاویانی از رادیو فردا می‌گوید در موقعیت کنونی تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم درگیر منازعات منطقه‌ای شود.
So I think what is very clear and has been very clear through this whole conflagration is that
به نظرم آنچه در همه این مدت روشن بوده این است که ایران نمیخواهد خیلی مستقیم وارد تنش شود. پیشتر مواردی بوده که اقداماتی کردن، مثلا در حوزه کشتیرانی، اما روشن است که نمیخواهد نیروی نظامی خودش درگیر یک جنگ با آمریکا یا اسرائیل شود. در نتیجه یک تلاشی در جریان است که تلفات ایران در منطقه را به حداقل برساند و همزمان تا جایی تلاش کنند که ایران خود هدف حمله قرار نگیرد.
ما بیش از 4 دهه است که از ایران درباره رویکرد ضد آمریکایی میشنویم، لحن تندی در این زمینه به کار میبرند. اینا چطور باید در برابر رویکردی که شما توضیح دادید ببینیم؟
So you can see it from a number of different perspectives. You could say that Iran just does
این را از جنبه‌های مختلف میتوان توضیح داد. یک رویکرد این است که ایران میخواهد بقیه کاری را که خود نمیخواهد انجام دهد، گروه‌های دیگر انجام دهند و تهران از آنها حمایت کند، اما هزینه مستقیم ندهد. اما از سوی دیگر ماجرا هم این است که در این به اصطلاح محور مقاومت عناصر مختلفی وجود دارد که نقاط قوت و ضعف خود را دارند و می توانند نقش های مختلفی را ایفا کنند تا در زمینه انتظارات واقع گرایانه تاثیر حداکثری داشته باشند.
ما پیشتر هم در این زمینه صحبت کردیم، این روزا هم تحلیل های زیادی در این زمینه مطرح میشه. برخی معتقدند که رابطه ایران با این گروه ها یک رابطه 100% نیست و در موارد این گروه ها علارغم نزدیکی به ایران تصمیم های خود رو میگیرن. شما در این زمینه چی فکر میکنید؟
این سوال سختی است و گزارش‌های بسیار متناقضی هم در این زمینه منتشر شده. گزارشی که مثلا میگوید ایران یک مرکز هماهنگی با حوثی‌ها دارد که حملات در دریای سرخ را هماهنگ کند و گزارش‌هایی که میگوید تهران هیچ کنترلی بر این نیروهای نیابتی ندارد و شواهد کمی هم در دست است چون این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود. اما به نظر من خیلی جالب خواهد بود که مثلا فقط از زاویه فناوری به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم چه سلاح‌های استفاده می‌شود و می‌بینید که مثلا بیشتر سلاح‌هایی که شبه نظامیان شیعه در عراق یا حوثی‌های یمنی استفاده می‌کنند ساخت ایران است.
اما آقای هنس، ممکنه اینجا این سوال هم مطرح بشه که بسیاری از پهپادهایی که روسیه داره در اوکراین استفاده میکنه از نوع شاهد ایرانه، اما این به این معنی نیست که تهران فرمان حمله به نقاط مختلف در اوکراین رو صادر کنه.
اگر ایران ارسال سلاح به روسیه را قطع کند موجب نارضایتی خواهد شد، ولی روسیه می تواند به جنگ ادامه دهد و توانایی نظامی این کار را دارد. اما اگر ایرانی ها انتقال موشک های ضد کشتی به حوثی‌ها را قطع کنند، آنها توانایی تهدید کشتیرانی در دریای سرخ را از دست می دهند. در نتیجه سطح وابستگی بسیار متفاوت است و ایران اگر از عملکرد این گروه ها ناراضی است می تواند کمک ها را قطع کند که نه تنها نکرده بلکه افزایش هم داده. مسلماً این به معنای کنترل عملیات نیست. ممکن است شکل هماهنگی افقی باشد، اما در مواردی هم بوده که شکل هماهنگی با نفوذ مستقیم ایران بوده، مثلا در سال 2006. امروز روایت‌های زیادی هم از طرف لبنان و هم ایران وجود دارد که قاسم سلیمانی زمان زیادی در آنجا بوده و عملیات حزب الله را هماهنگ می‌کرد. این موضوع واقعاً سیاسفید نیست. اینطور تصور کنید که شما برای یک کمپانی بزرگ کار می‌کنید. در این گونه شرکت‌ها سلسله مراتب و کنترل پدیده پیچیده است. روابط رسمی و غیر رسمی وجود دارد. مثلا اهداف بسیار مشخصی وجود دارد و می‌خواهید در راستای آن اهداف کار کنید و شاید الزاماً رئیس شما هم دستور اقدام در آن زمینه را نداده باشد. در نتیجه باید خیلی دقت داشته باشیم که اسیر این دوگانگی‌های اشتباه نشویم.
گفتگویی بود با فابیان هینز، پژوهشگر امور نظامی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک که در بحرین ساکنه. اما بازی مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا میان دو تیم ایران و ژاپن در جریان است. ایران که با گل هیدماسا موریتا در دقیقه 28 بازی 1-0 عقب افتاده بود، توانست در نیمه دوم در دقیقه 55 بازی دروازه ژاپن را توسط حمیدرضا محبی باز کنه. برنده این بازی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنه و حریف برنده بازی قطر و ازبکستان خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت دادگستری آمریکا علیه آنچه شبکه انتقال میلیارد دلاری تأمین کننده مالی سپاه پاسداران خواند به اتهام تروریسم و فرار از تحریم اعلام جرم کرد و گفت 500 هزار بشکه نفت ایران را توقیف و بیش از 108 میلیون دلار مرتبط با این شبکه را هم ضبط کرده. یک مقام ارشد این وزارتخانه روز جمعه 13 بهمن پیش از اعلام جرم در دو دادگاه فدرال به خبرنگاران گفت اقدامات وزارت دادگستری برای قطع جریان پولی که ایران از آن استفاده می‌کند تا فعالیت‌های تهدیدکننده علیه مردم در داخل خاک ایالات متحده و منافع ما در سراسر جهان انجام دهد حیاتی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کردش به وقت ایران نیمه شب دیشب، یه بخشی از حملاتی که آمریکا در نظر گرفته و کارهای تلافی جویانه و بازدارنده‌ای که در قبال جمهوری اسلامی انجام بده، خوب اقدامات قضایی بوده و خب این اولین گام این اقدامات قضایی هستش که شاید برای اولین بار یکی از نزدیکان در داخل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی پسر رستم قاسمی که هم وزیر نفت بوده هم از فرماندهان سپاه بوده، اسمش در بین اسامی متهمان هستش، یکی از فرماندهان سپاه خود مستقیما اسمش در بین متهمان هستش و پولی که بلاکه شده و به قول معروف مصادره شده در این پرونده، خیلی جالبه که سپاه تلاش میکرده پول نفت رو ببره در سیستم آمریکا.